سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 27 آوریل 2019 و 7 اردیبهشت 1398. امروز مطلب زیاده. ابتدا یک گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود، بعدش میخواستم، ما میدونیم 2-3 روز دیگه اول ماه می روز جهانی کارگره، میخواستم ضمن تبریک به هم کارگران کشورمون و هم کارگران در سراسر جهان این روز رو تبریک گفته باشم. میخواستم یه بحث مختصری هم در این زمینه بکنم، برای اینکه تبریک خشک و خالی کافی نیست به هیچ وجه. هر شود که بعدش من یه بحثی رو باز کرده بودم راجع به جهان به کدام سو می رود و یه مقدار راجع به چین صحبت کردم و البته اخبار امریکا را هم اینجا از قول روزنامه ها و مثلا منابع خودشون دائم برای عزیزان من بیان کردم. ولی اخیراً دو تا کتاب بیرون اومده، میخواستم این دو کتاب رو که واقعاً مهمه، البته یکیش چند سال پیش بیرون اومده ولی خیلی کهنه نیست، ولی یکی دیگرش تازه بیرون اومده راجع به امریکاست و اینه که واقعاً الیت یا سردمداران و سکنداران امریکا کیان، کیه واقعاً، اون چیزی که میگیم دولت پنهان یعنی چه. یه چیز عجیب غریب پنهان نیست، ولی قدرت واقعی در دست کیه؟ یکی از پروفسورهای شمال کالیفرنیا، پیتر فیلیپس، این کتاب رو نوشته، میخواستم اون رو معرفی بکنم. عرض شد که بعدش اخبار جهانه که کلی خبر هفته گذشته کلی خبر بوده راجع به هر کدومش، فقط فرصت هست من چند کلمه ای صحبت بکنم. بنابراین اخبار جهان خواهد بود و بعدش بازم یه بحثی رو من آغاز کردم راجع به نیروهای سیاسی اپوزیسیون در واقع، که من یه مقدار هم راجع به مجاهدین صحبت کردم هم سلطنت طلبا. امروز میخوام به مناسبت مقاله مفصلی که آقای حمیدرضا جلایی پور، یکی از اصلاح طلبان در واقع مثلا به نام نوشته، برای اینکه تعدادی از در واقع اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی اخیراً خودشون رو به عنوان تحول طلب به جای اصلاح طلب معرفی کردن و انتقاداتی به اصلاح طلبا دارن و آقای جلایی پور کوشش کرده که جوابی به اینا بده. میخواستم یه مقدار راجبه این قضیه و بحثی باز بکنم راجبه اصلاح طلبا، برای اینکه خودشون رو نیروی اپوزیسیون میدونن و اینه که امریکا روی کدوم یک از این نیروهای سیاسی به اصطلاح اپوزیسیون حساب باز کرده و امید داره که رژیم ایران نه اینکه بیفته بلکه تغییر رفتار بده. حالا صحبت خواهم کرد توی اخبار برای اینکه آقای پومپئو وزیر خارجه امریکا یه گرد همایی در 15 آوریل در دالاس داشته با جمعی از ایرانیان یا در واقع امریکاییان ایرانی تبار موفق، هر شبت که در اونجا یه صحبت هایی کرده پومپئو که واقعا جالبه. اینا رو میخواستم برای عزیزان باز بکنم و البته اخبار ایران، تغییر در واقع فرمانده سپاه و امثال هم، نطق خامنه ای و در این رابطه و غیره و غیره. ولی قبل از اون عزیزان میدونم من هفته گذشته هم گفتم که عزیزان واشنگتن برای من دو تا سخنرانی گذاشتن، یکیش فرداست روز یک شنبه بعد از ظهر در عرصبت که اتحاد چپ واشنگتن و یکی هم دوشنبه شب آینده در کانون یا انجمن دوستداران فرهنگ ایران که در واقع الان بیش از 40 ساله که این انجمن فعال مونده که و دوشنبه شبا گرد همایی داره. میخواستم ابتدا شماره تلفن مال واشنگتن رو عزیزان اگه میخوان تماس بگیرن، این شماره تلفن 202-294-5358. مرسی. و شماره گلبانگ، انجمن گلبانگ هم هفته آینده برای من سخنرانی گذاشتن که عزیزان شمارش رو میدونن اگه بخوان تماس بگیرن. شنبه آینده خواهد بود در انجمن گلبانگ. مرسی. عرصبت که بنابراین من ابتدا گزارشی از کمک‌های دریافتی از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 300 دلار، از کمپ بل در کالیفرنیا 20 دلار، از فینیکس آریزونا 50 دلار، از ادمنتون در آلبرتا کانادا 45 دلار، از فرانکفورت آلمان 120 دلار، از هاگرستان در سوئد 100 دلار، از آنا در تکساس 50 دلار، از نوبری پارک در کالیفرنیا 50 دلار، از سانتا کروز در کالیفرنیا 20 دلار، از شونو در آلمان 30 دلار، از اوپسالا در سوئد 50 دلار، از سن رامون در کالیفرنیا 50 دلار و از نورت یورک در اونتاریو کانادا 40 دلار. این ترتیب این دو هفته ما یه مقدار کسری موازنه پرداخت ها داریم. بنابراین میرم ابتدا عرصبت که عزیزان میدونن که اول ماه مه فقط دو سه روز بهش باقی مونده عرصبت که و چون هفته آینده در واقع اول ماه مه گذشته، فکر کردم که امروز راجب این روز بزرگ طبقه کارگر صحبت‌هایی داشته باشم که سال‌های قبل من راجع به این قضیه صحبت کردم، ولی لازمه واقعاً که یادآوری بشه که اولاً در سطح جهانی چی داره می‌گذره و این رژیم و این در واقع حکومت و دولت چه بر سر کارگران کشور ما دارن میارن. و همین الان به عزیزان عرض کنم که ببینید چند نفر رو دستگیر کردم: علیرضا ثقفی، حاله سفرزاده، پروین محمدی، واله زمانی، سعید ترابیان، فعاد فتحی، احمد تقی‌زاده در ارومیه و غالب حسینی در کردستان. از حالا به دلیل این سیاست‌های امریکا سرکوب‌ها دوباره تشدید شده. حالا صحبت خواهم کرد که این ضد بشرهایی که اینجا تو کاخ سفید نشستن و میخوان به زعم خودشون تغییر رژیم یا تغییر رفتار بدن، با این کارهایی که دارن میکنن دست رژیم رو باز میذارن برای اینکه کارگرها رو، زنها رو، الان همینطور در واقع زنها رو دوباره در چرا مسئله حجاب دارن تهدید میکنن. همین چند وقت بعد از اینکه این ضد بشرها تمام این تهدیدات رو نمیدونم میخوان فروش نفت رو به صفر برسونن و امثالا فشارش میره روی زنها، روی کارگرها، روی مردم، جامعه تنگتر میشه، جنبش مدنی مردم ضربه میخوره. و شاید هم هدف امریکا همین باشه که در واقع به نوعی میخواد، به هر حال حالا صحبتش رو میکنم چون بعضی ها صحبت از مذاکره و امثالا هم میکنن که من فکر نمیکنم در واقع این فعلا و در این شرایط باشه. عرصبت که راجع به طبقه کارگر لازمه یه اشاراتی بشه که اینا در برمیگردم به دهه 80 و 90 بعد از اینکه این سیاست های نئولیبرال آغاز شد و و بعدم در دهه 90 اینا گفتن که بعد از فروپاشی شوروی تمام است و در واقع پایان تاریخ است. و طوفانی واقعا از مقالات، کتاب‌ها و غیره و غیره بیرون اومد که دیگه طبقه کارگری وجود نداره. این حرفا رو چپاب، صحبت از طبقه کارگر، تضاد طبقاتی، اینا یعنی چه؟ اینا هر شبت که البته قبل از اون در واقع از دهه 1969 آقای یورگن هابرماس که چند بارم به ایران اومده و مرتب اصلاح طلبا هم میرن به دستروسش و همزالهم همزالهم، حالا صحبت خواهم کرد که چرا. آقای یورگن هابرماس در یکی از کتاباش در اومد گفت که آره، هر شبت که خود علم، خود تکنولوژی کار دیگه احتیاجی نداره، خود تکنولوژی مسئله کار رو حل میکنه و تئوری ارزش بر پایه کار اصلا به کلی دیگه معنا به مفهومش رو از دست داده. آقای یورگن هابرماس. حالا به هر حال قبلا من تو چند مقاله جواب ایشون رو دادم، الان فرصت نیست که من در پایه اون هزار چند سال بعدش 1974 آقای دانیل بل استاد جامعه شناسی هاروارد کتابی نوشت The Coming of Post-Industrial Revolution، یعنی ظهور یا در واقع آغاز جامعه پس از صنعتی، که در اونجا اونم صحبت میکرد یک مقدار زیادی آمار و ارقام و فلان که آره دیگه طبقه کارگر اصلا معناشو از دست داده و غیره و غیره. اینا رو گفتم تو چند مقاله همون دهه 1990 من جواب مفصل به اینا دادم. بعدش ما میدونیم آقای الوین توفلر کتاب موج سومش تا جایی که من میدونم چاپ 13 در ایران، چاپ 13 در ایران، یه روزنامه نگاری که خودشو به عنوان یه آدم چپ معرفی کرد، بعد معلوم شد دوست بسیار نزدیک آقای نیوت گینگریچ، دستراسی معروف واقعا، یه آدم موج سوم که آره موج اول انقلاب کشاورزی بوده، موج دوم انقلاب صنعتی بوده و موج سوم انقلاب پس از صنعتیه که دیگه صنایع دیجیتال و کامپیوتر و اینترنت جای کارگرها رو میگیره و علم و تکنولوژی اصلا دیگه طبقه کارگر مفهوم و معنایی نداره، به تدریج از بین میرود. بعدش هم آقای جرمی ریفکن که کتابش همون باز دهه 1990، همه اینا دهه 1990 بعد از فروپاشی شوروی که چپ ها شروع کردن به خوندن این کتاب ها و گروه به گروه بریدن، واقعا پشت کردن به طبقه کارگر و درست این همزمان با زمانی که در واقع اون در واقع بنیاد مطالعات استراتژیک رو آقای هاشمی رفسنجانی در ایران بنیاد میذاره و همین کتاب ها به علاوه کتاب های کارل پوپر، هر شبت که میلتون فریدمن، فردریک فون هایک و غیره و غیره، در این بنیاد اصلاح طلبا میخونن و قربون صدقه تمام این به اصطلاح تئوریسین های دستراسی غرب قرار میگیرن و تا تمام سلول های مغزشون آکنده میشه از این که در واقع حالا مثلا 20 سال پیش من یادمه که در واقع نمیدونم اکبر گنجی از زندان اومده بود بیرون یا نه، ولی مقاله‌ای نوشت زیر عنوان عرشبک منشور جمهوری خواهی که من جواب مفصلی به این مانیفستش دادم که توی در واقع mohid.org عزیزان میتونن دنبالش بگردن، که یک بخشش علیه خامنه‌ای و حکومت بود که بسیار نقد کوبنده‌ای به حکومت و در اونجا هم هاشمی رفسنجانی رو ماهیت واقعی و ضد بشری و قاتلش رو نشون میداد، ولی بخش دومش که اون وقت دنبال آلترناتیو میگرده، اون وقت آدم میبینه که چطور تحت تأثیر کارل پوپر، ماکس وبر، فردریک فون هایک و میلتون فریدمن هستش و به همین دلیل هم که بعدش که اومد امریکا آقایان میدونن که به کی باید جایزه میلتون فریدمن بدن و جایزه میلتون فریدمن به ایشون تعلق گرفت. میخواستم این رو عرض کنم که درست این تمام این نشریات دستراسی غرب که بیرون اومد صد صد و هزار هزار زیر نظر هاشمی رفسنجانی اینا در ایران ترجمه شد و اصلاح طلبا دستراسی های ملی مذهبی بخش عظیمی از جوانا تحت تأثیر این کتابا قرار گرفتن و بیا و ببین که هنوزم خصلت اصلیشون در واقع میخواستم این رو عرض بکنم دشمنی رویارو با طبقه کارگر. چاره طبقه کارگر نه تنها مهم نیست بلکه به تجزیه تحلیل رفته و از بین رفته و غیره و غیره. که من در جواب اینا فقط چند تا مثال زدم که چه انسانهای پوچی هن اینا. مثالهاش رو یکی یکی برای اینکه فرصت نیست اینا رو مفصل در واقع آدم میتونه در مقالات اینا باز بکنه. چین در 1921 که حزب کمونیستش تشکیل میشه چند هزار یا چند میلیون کارگر داشته، 2 میلیون کارگرای معدن عقب افتاده که بعد ما میدونیم اینا رو صحبت کردم. 1927 که همین کارگرها در شانگهای تظاهرات میکنن چیان کایشک چه قتل عامی ازشون میکنه. چین الان در چه وضعیتیه؟ فقط در 20 سال اخیر 700 میلیون کارگر از زیر خط فقر به بالای خط فقر اومدن و جزء طبقه متوسط در چین شدن. در عرض 10 سال گذشته حقوق و مزایاشون 3 برابر شده. 700 میلیون 2 برابر جمعیت امریکا، 10 برابر جمعیت ایران فقط در چین. در روسیه در زمانی که بولشویکا در بین کارگرا کار می‌کردن 1917 بگیم چند میلیون کارگر در روسیه بوده؟ 3 میلیون که فقط در شهرهای اصلی مثل مسکو و پتروگراد در حقیقت متمرکز بودن که بولشویکا واقعا در بین اینا کار می‌کردن. در زمان فروپاشی چند میلیون؟ لااقل 100 میلیون کارگر فقط در روسیه وجود داشت. 3 میلیون 100 میلیون. در امریکا چطور؟ 1914 موقعی که آقای هنری فورد تشم نقالش رو رامیندازه و فوردیزم رو رامیندازه چند درصد از مردم امریکا رو زمین کار میکرد؟ 50%. 50%. 1914 از جان دارن آماراشو ببینن الان چند درصد کار میکنن تو روی زمین هستن در بخش روستایی هست؟ 2%. بقیه اینا چی شدن؟ کارگرای فکری و یا جسمی. ایتالیا و فرانسه چطور؟ تا جنگ دوم جهانی 50% از مردم ایتالیا و فرانسه رو زمین کار میکردن. بعد از جنگ دوم جهانی چی شده؟ 3-4 در فرانسه البته بیشتر، یکمی 5%. اینا همه تبدیل به کارگر شدن. دیگه نمیخوام راجع به اندونزی، راجع به فیلیپین، راجع به ایران و و و و صحبت. طبقه کارگر از بین رفته. آقای آلوین تافلر، آقای یورگن هابرماس، آقای امثالهم و امثالهم. اینطور نیست. طبقه کارگر هیچگاه به این عظمت نبوده و هیچگاه به اندازه امروز زیر فشار نبوده. من فقط یک سلسله به اصطلاح واقعیت ها رو که اینا رو از یه مقاله ای که هنوز به چاپ نرسیده برای عزیزان که یکی از عزیزان برای من فرستاده که چه بر سر طبقه کارگر و زیر چه فشارهایی هستن. قوانین کار در بسیاری از کشورها به نفع سرمایه تعدیل شده. آیا در ایران اینطور نیست؟ آقای هاشمی رفسنجانی یکی از وظایف خائنانش عبارت از پیدا پیاده کردن تعدیل ساختاری یا احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و مکتب شیکاگو نبوده؟ آیا همین حلقه نیاوران رو که دشمنان قسم خورده طبقه کارگر ایران هست در مکتب همین هاشمی رفسنجانی تربیت نشدن؟ همین روحانی، همین مسعود نیلی ها، همین عرصبت که موسا غنی نژاد ها و امثال هم، اینا دشمنان قسم خورده طبقه کارگر ایران هم. فقط در ایران نبوده، این برنامه در امریکا، در اروپا، در تمام کشورهای جهان سوم پیاده شده. و اینه که حالا آمارهاش رو برای عزیزان در یکی از همین کتاب ها که پروفسور پیتر فیلیپس اینا در کتاب جاینت حالا معرفیش میکنم دنباله همین صحبت. بنابراین قوانین کار در بسیاری از کشورها به نفع سرمایه و به ضرر کارگر تعدیل لغتها رو به روسپی حتی لغتها رو نسخ می کنن. پوشش های حمایتی کارگران به تدریج حذف شده، امنیت شغلی از بین رفته، ساعات کار طولانی و استراحت و فراغت کمتر شده، کارگران جوان در کشورهای سرمایه‌داری مجبور به دوست، فقط در ایران نیست که یه معلم باید تاکسی برونه، در همین کشور اربارشون همینطوره، دو تا سه شغل باید داشته باشه، سطح دستمزدها یا در حال سکون یا رو به پایین، حالا شدت کار چقدر رفته بالا، خشونت علیه زنان کارگر بیداد میکنه، قوانین مربوط به محیط به بهداشت محیط کار. از دهه 1990 میلادی تا کنون مرگ و میر کارگران در اثر سمانه کار به شدت افزایش یافته. هر شبت که روز 3000 نفر کشته میشن، در امریکا سالانه 5000 نفر جان خودشون رو از دست میدن. اینه. و به همون اندازه حالا من چون این بحثا ما فکر نکنیم امروز دیروز آغاز شده، از زمان خود مارکس بوده، بعد از اینکه انگلس در میگذره بلا فاصله یکی از یارانش آقای ادوارد برنستین شروع میکنه به مقاله نوشتن سوسیالیسم تدریجی که به فارسی هم ترجمه شده. میگه این مارکس که از این صحبت ها میکنه که طبقه کارگر گسترش پیدا میکنه، ابدا اینطور نیست، این طبقه متوسطی که گسترش پیدا میکنه. حالا کاش زنده بود و جنبش جلیق زردار رو در فرانسه میدید، سایر جنبش هایی که در اروپا هستن، حالا من نمیخوام جاهای دیگر رو اسم ببرم. خب جلیق زردار کیا؟ در از طبقه متوسط هم که فرو پاشیده و اومده به طبقه کارگر پیوسته. عزیزان ویدیوهاشو کلی راجع به جلیق زردار واقعا به اصطلاح داکیومنت، یعنی به اصطلاح چیزای مستند بیرون اومده. اینا بیشتر مال مناطق روستایی و نه شهرهای بزرگ به ویژه فرانسه، بلکه خومه ها هستن که اینا مجبورن رانندگی بکنن، برای اینکه وسایل نقلیه به اصطلاح جمعی وجود نداره، مثل خود شهر پاریس که یه متروی معرکه داره، اینا باید ماشین برونن. اون وقت آقای ماکرون میاد با ریاکاری جنایتکارانه، یعنی میخواد به محیط زیست کمک بکنه، قیمت بنزین رو میبره بالا. خب به چی ضرر میزنه؟ خودش که نمیخواد ماشین برونه، با هلیکوپتر و یا هواپیما این بر اون بر میره. و از اونجا آغاز میشه جنبش جلیق زرد. اینا طبقه متوسط بودن، کاسبکارا بودن، عرصه‌ای که کارمندا بودن، روستایی ها بودن که اینا به شدت مرفه بودن. اینا 20 سال پیش جز فرانسه کشور ثروتمنده که قرن هاست که بخش وسیعی از افریقا رو داره و هندوچین رو چطور غارت و چپاول کرده، به کشور ثروتمنده چه جنایاتی کرده علیه هم مردم هندوچین و هم شمال افریقا. و اینا اون موقع نون ریزنانهایی در واقع جلوی کارگرها مینداختن، طبقه متوسطی به وجود آورده بودن که نفقشون در نمی اومد و در رفاه و آسایش. حالا ببینن داستان چیه. جلیق زردها نتیجه اینه، طبقه متوسطی که به خاک سیاه یا به فقر نشسته و در نتیجه میاد تو خیابون. یعنی در واقع در خود امریکا هم همینطور بخش وسیع از طبقه دهه 1960 که من اینجا بودم، بخش عظیمی از طبقه کارگر جز طبقه متوسط بودم. حالا کجا؟ ببینید به چه روزی افتادم. اینه که در جواب آقای یورگن هابرماس، فیلسوف ما، از این فیلسوفای قلابی ما چقدر داریم، این آقای شیشک و پیشک و عرضوت که و غیره و غیره، و یا آقای یورگن هابرماس. حالا بگذاریم از فیلسوفای وطنی خودمون. بنابراین به نظر من باید ما واقعیات رو و نه این دیدگاه های قلابی رو دریابیم، واقعیات روزگار رو ببینیم که الان در عرض 20 یا 30 سال گذشته چه اتفاقاتی افتاده و تمام این تئوری های دهه 1980 1990 که این همه از جوانای ما رو در بر گرفته بود، این اصلاح طلبا رو مشهور خودش کرده بود، چپها رو خوب شد که بریدن، در اینکه اینا چپ نبودن، قلابی بودن از همون اولش. اینا رو من باشون کار کردم، همین هایی که یه زمانی روزنامه کمونیست، همین آقای محمد کیه امینیه، هر جا بچه یه زمانی بذار کلاکپی لنینی میذاشت، حالا ببین چه کراوات های گلگلی. هر جا بچه بگذاری، هر جا بچه اینا از همون اولش قلابی بودن و خوب شد که جایگاه خودشون رو پیدا کردن و الان در جشنهای هر جا بچه جشنهای تولد هم دیگه شرکت میکنن و امثاله هم و امثاله هم. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که آینده بشریت در واقع توسط اونهایی که نعم زندگی رو تولید میکنن به وجود میارن، به دست اونهاش که تعیین خواهد شد و اکثریت عظیم جمعیت جهان رو، طبقه کارگر، زنان، نصف جمعیت جهان، 90%شون کارگرن، چون یا تو خونه کار میکنن یا در بیرون. در خود ایران موقعی که ما تو صحبت از طبقه کارگر میکنیم، فقط کسیه که با پیچ و مهره و توی کارخونه است، معلم ها، استادای دانشگاه، دانشجوها، بسیاری از کسبه کوچیک، اینا 18 ساعت در روز باید کار بکنن. درسته یکی دوتا هم شاگرد ممکنه داشته باشن که اونا در سطوح پایین ترن، یه مزد بسیار مختص، ولی خودشون هم باید اینا جز طبقه کارگر هم. طبقه متوسط یکی از کارهایی که سیاستهای نئولیبرال انجام داده و گور خودش رو خواهد کند و کنده، عبارت از اینه که طبقه متوسط رو در خلاف دیدگاه ادوارد برنستین و امثالام و دنبال روهاش از بین برده و اینا رو انداخته توی طبقه کارگر. و طبقه کارگر هیچگاه در تاریخ چنین عظمتی نداشته. به هر حال اینا رو عزیزان، حالا دو تا کتاب میخواستم معرفی بکنم و یک مجله در همین رابطه است. واقعا چون ما باید فکر کنیم که بر پایه همین چیزی که من صحبت کردم خود اینا کمک میکنه که جهان به کدام سو میرود. در این که تا زمانی که ما فکر نکنیم که فقط باید راجع به ایران صحبت بکنیم، ایران بخشی از این جهانه. تا زمانی که ما متوجه نشیم که گرایشات عمومی در سطح جهانی چیه و ایران در این حرکت جهانی جایگاهش کجاست، امکان نداره که به طور علمی بتونیم راجع به کشورمون صحبت بکنیم. اینه که مسئله جهان به کدام سو می‌رود فوق العاده مهمه. بنابراین میخوام ابتدا این کتاب‌ها رو نشون بدم، چون من قبلا راجع به چین یکی از عزیزان واقعا ویدیویی راجع به صحبتی که آقای مارتین ژاک، ممکنه کتاب اول رو فرزاد جان نشون بدی، راجع به چینه، When China Rules the World. آقای مارتین اینجا بعضی ها تلفظش میکنن جیک، در حالی که این ژاک باید باشه، برای اینکه اسم یه اسم اصلا فرانسویه، با اینکه خودش انگلیسیه هر شبه که، ولی فکر میکنم فامیلش ژاک باشه، در چیزای انگلیسی بهش میگن جیک. ولی به هر حال کتابیه که آمارهای عظیمی داره که در عرض 20 سال گذشته چین به چه سویی رفته و چه کار داره میکنه. فوق العاده لازم من چند تا به اصطلاح از آمارهایی رو که در اونجا آورده، من فقط به طور مختصر و گذرا، رشد اقتصادی چین 3 برابر امریکاست. حالا آخرین آمار بیرون اومد که 3 ماهه اول امسال رشد اقتصادی در امریکا 3.2% بوده. اوکی، لااقل الان در چین بیش از 2 برابر امریکا خواهد بود. حالا خواهیم دید که بعداً، برای اینکه پیشبینی برای 3 ماهه دوم و سوم و اینا خیلی کمتر از این خواهد بود، ولی بنابراین رشد اقتصادی لااقل 2 برابر امریکاست. چین هر سال 800 میلیارد دلار به اقتصاد جهان می افزاید، امریکا 400 میلیارد دلار. آمار پیو که یکی از معتبرترین در واقع بنگاه‌های آمارگیری در امریکاست، 96% از مردم چین میگویند زندگیشون بهتر از والدینشان است، درست در عکس امریکا که دهه 60 من میدونم که وضعیت مردم امریکا چی بوده و رضایت در چه سطحی بوده و در واقع جزء فرهنگ مردم امریکا بود که فرزندان در واقع بهتر از پدر و مادرشون زندگی خواهند کرد. دقیقا الان برعکسه که اکثریت بزرگی از مردم امریکا فکر میکنن که فرزندانشون بدتر از خودشون زندگی خواهند کرد یا سطح زندگیشون پایین تر خواهد بود، در حالی که در ایناش به نظر من صعود با افول امپراتوری ها رو این چیزا نشون میده، نه تعداد پایگاه های نظامی، نه تحریم ها، نه قدرت دلار. حالا راجع به اینا صحبت خواهم کرد که هر کدوم از اینا چه به اصطلاح پیامدهایی خواهد داشت. اصل مردمن، مردم تعیین میکنن، مردم چین تعیین میکنن، مردم امریکا تعیین میکنن، مردم هم که در نهایت و به ویژه طبقه کارگر که تعیین کنندن. عرض شود که 87% از شیوه گردش کار کشورشان در چین راضی هستن. در امریکا نزدیک به 30-40% یا کمتر از شیوه کار یا از دولت یا از حکومت. ما میدونیم فرضاً کنگره امریکا میزان محبوبیتش تک رقمیه در اساس. اینا قراره مردم امریکا رو نمایندگی بکنن، نزدیک به 10%. کنگره امریکا که قرار مردم امریکا رو نمایندگی بکنه 10% مسئولیت داره یا کمتر، حالا بعضی ها میگن 14%، ولی به 20% نمیرسه. بیش از 80% از مردم مخالف این کنگره هم. بیش از 70% مخالف قوه قضاییه یعنی دیوان عالی کشور هم. بیش از 60% مخالف این رئیس جمهور و کاراش هم. یعنی نارضایتی وجود داره. طبق گزارش ادلمن ترست عرشبت که برامتر در سال 2018 اعتماد مردم چین به دولتش 84% بوده، عموم مردم. و در بین افراد آگاه و تحصیل کرده این جالبه 89% بوده. و اما یک جاده و یک کمربند BRI یعنی Belt Road Initiative 4 تریلیون دلار سرمایه گذاری در 65 کشور، 70% جمعیت جهان و 55% تولید ناخالص جهان در اونجاها سرمایه گذاری شده. قطار، پل، جاده، مدرسه، شهر صنعتی، 75% منابع انرژی در این کشورها که ما میدونیم جز خبرهایی که من میخوام امروز بخونم که همین دیروز و امروز گرد همایی از 125 کشور در چین راجع به یک جاده و یک کمربند بوده که در واقع با نطق شی جین پینگ. در واقع جالبه که آدم نطقشو بخونه که ببینید چه برنامه‌هایی هستن و چطور لااقل 65 کشور رو تا الان داره به همدیگه وصل میکنه. بنابراین عرشبت که این یکی از کتابایی که میخواستم به عزیزان نشون بدم. کتاب دوم توسط پروفسور پیتر فیلیپس که در همین شمال کالیفرنیا تدریس میکنه و کتابش تازه بیرون اومده. فرزاد جان ممکنه نشون بدی؟ جاینتس یعنی غول‌ها. در واقع میخواد بگه که این انحصارات در دست کیه و قدرت نه تنها اقتصادی، سیاسی در دست کیه. اینا دو تا کتاب بنیانی واقعا. مرسی. یه سلسله آمار میخوام برای عزیزان از همین کتاب از جان بدم. ثروت 26 نفر میلیاردر به اندازه ثروت 50% از کل جمعیت جهان یعنی 3.8 میلیارد 26 نفر در برابر 3.8 میلیارد انسان، چنین سیستمی قابل دوامه؟ آقای موسی غنی نژاد، آقای مسعود نیلی، آقای ترکان و آقای باقر نوبخت و امثال هم میگن که آره سیستم سرمایه‌داری معجزه کرده برای اینکه ثروت به وجود میاره. کاملا درسته، حتی مارکس اینو تو مانیفست میگه. ولی بعدش یه چیز دیگه هم میگه این آقایان، اینو میگن بسم الله، بسمه رو میگن، اللهش رو نمیگن. هر شبت که و اون اینه که یک، کی این ثروت رو تولید میکنه به کلی نادیده گرفته میشه. آقای جف بیسوس که 150 میلیارد ثروت داره لابد خودش با عرق جبین و کد یمین این ثروت رو ایجاد کرده. به کارگراش باید نگاه کن که در چه شرایطی زندگی میکنه و این ثروت از کجا اومده. این یک. نمیگن این ثروت رو کی تولید کرده. دو، جرأت اینو ندارن که این ثروت کجا رفته. 26 نفر در عوض اون 3.8 میلیارد انسان، 80% از مردم جهان با کمتر از 10 دلار در روز زندگی میکنن، یعنی 5.5 تا 6 میلیارد 600 دلار در ماه، 3600 دلار در سال. در امریکا فرضاً اینایی که تو خیابون زندگی میکنن درآمدشون در این حده، تو خیابون باید زندگی بکنن، ولی اینا در واقع در خیلی از جاهای دنیا به اصطلاح طبقه متوسط، 80% از مردم جهان. نیمی از این 80% با کمتر از 2.5 دلار در روز، یعنی این 80% همشون که 10 دلار ندارن، 40 نیمی یعنی 40% از جمعیت با 2.5 دلار، و 1/3 پایینش یعنی 1 میلیارد انسان در این جهان با روزی 1.25 دلار 1.25 دلار زندگی میکنه، که 300 میلیونش دچار فقر کامل غذایی هست و هر روز از اینا 30,000 نفر میمیره، از گرسنگی میمیره. بی خانمان های لس آنجلس دیروز تو روزنامه بود، تعداد مرگ و میرشون بیش از اونایی که تازه دارن بی خانمان میشن، با این سرعت دارن میمیرن توی شهر لس آنجلس. خود من روزمره میبینمشون، مردم و جوانای کشور ما. شاید شما این آدمایی که از گرسنگی در ایران هم کمه، مردم نمیذارن از گرسنگی بمیرن، یه همسایه‌ای یه کسی بهشون کمک میکنه، یه بنگاه خیریه‌ای وجود داره، یه حاجی آقایی اطعام میده. بعد در امریکا چنین چیزی وجود نداره، تجار محترم اطعام میدن. بعد پروفسور پیتر فیلیپس میگه در حالی که ما غذا به اندازه کافی داریم، غذا وجود نداره، 1/3 کل غذای تولید شده از بین میره. شما ببینید هر کدوم از این فروشگاه ها موقعی که اون به اصطلاح چیزای زبالدان های پشتشون رو نگاه بکنید که شبان خجور میارن خیلی از این بی خانمان ها که برن غذایی که تاریخ مصرفش تموم شده بردارم که از گرسنگی نگیرم نمیرم. 1/3 از غذاها از بین میره در حالی که در روز 300,000 نفر از گرسنگی میمیرن. دنیایی که توش نمیگی، چرا که از نظر قوانین سرمایه‌داری، قوانین سرمایه‌داری که آقای موسی غنی نژاد اینطور دفاع ازش میکنه و اینطور علیه سوسیالیسم صحبت میکنه. حالا صحبت خواهم کرد که اینا بفهمن سوسیالیسم یعنی چه، سوادش رو دارن که بفهمن سوسیالیسم یعنی چه، که خود چپ نقص داشته در این بیسوادی اینا. در نتیجه غذا رساندن به این 1 میلیارد انسان از نظر چی سودی نداره، صرف نداره، بنابراین میذارن بمیرن. و اینها رو آدم های اضافی سرمایه دارا، این 300,000 نفری رو که میمیرن آدم های اضافه میتونن، باید بمیرن. چرا میرن همینجوری بمبارون میکنن و اینا رو یادشون میدن که اینا آدم نیستن، بزنید همه رو از بین ببرید. 70% از اکسید کربن مال 100 شرکت بزرگه و این شرکت ها رو در واقع پروفسور عرصمت که پروفسور پیتر فیلیپس اینا رو عرصبت که چیز میکنه. فرصت نیست، ولی میخواستم بعد از این دوتا کتاب یه مجله که در ایران بیرون میاد و شماره جدیدش تازه بیرون اومده و عزیزان معرفی بکنم. فرجا جان میتونی نشون بدی؟ مجله دانش و مردم، واقعا عزیزان باید به این مجله ها، به این نشریات واقعا کمک بکنم که در برابر مجله های مثل مهرنامه و اندیشه پویا که منو به یاد در واقع دو تا مجله، مرسی عزیز، به یاد مجله انکانتر و کامن کامنتری، این دو تا مجله مهرنامه و اندیشه پویا، دو تا مجله رو که اسپردم CIA پولشون رو میداد. اینا تقریبا شبیه هم اینا، ولی ما در ایران مجلات خوب داریم که اینا لازمه بهشون کمک بشه. توی همین مجله، تو این شماره اندیشه و مردم، دکتر زرفشان مقاله معرکه واقعا نوشته راجع به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم. دکتر رئیس‌زاده توش مقاله داره و بسیاری دیگه از متفکرین و اقتصاددونای کشورمون تو اینا. بنابراین کتاب‌ها، مجله‌ها دوباره میاد، در ایران هم وجود داره و نسل جوان ما باید از این کتاب‌ها و نوشته‌های ترقی‌خواه واقعا استفاده بکنن. در این حد فرصت نیست، باید عرض بچه بریم روی بحث بعدی که عبارت از اخبار جهان رو من فقط به طور گذرا باید واقعا یک یک. کشتار در سریلانکا، عزیزان میدونن که چه جنایتی در سیلان که حالا اسم شده سریلانکا، چه جنایتی صورت گرفت، چطور حمله شد به کلیسا و چه کشتاری شد در اونجا. و عجیبه که الان معلوم شده این کسایی که در واقع رینگ لیدر، یعنی به اصطلاح رهبری اینا، به دست دو تا جوان بوده که ویدیوهاشو عزیزان ببینن که اینا پسرای یه آدم میلیاردرن، جز تجار بزرگ سیلان، از چایی و از نمیدونم هل و زعفران و نمیدونم فلان، اینا میلیاردر، ولی در اثر تعصب مذهبی، در واقع به دلیل اون کشتاری که از مسلمان ها توی نیوزیلند شد. ولی علت این که این خبر رو من میدم، هفته گذشته من صحبت کردم که عربستان در اندونزی چه کار کرده، این کشور رو چطور به طرف وهابیسم داره میبره و چرا صدها هزار تروریست داره تربیت میکنه توی اندونزی. ولی در اونجا تنها نیست، در پاکستان، در هند، در بنگلادش، در سریلانکا، تمام اینها با پولهای میلیاردی عربستان. اون وقت عربستان ایران رو به تروریسم متهم میکنه و آقای پومپئو و آقای جان بولتون چه ترورش تربیت میکنه؟ در ایران اونایی که ترورش میکنه علیه مردم خود ایران هم و نه در بیرون. عربستان صدها و میلیون ها ترورش در سطح جهانی تربیت میکنه و میخواستم از این جهت این رو به عزیزان. خبر دوم انتخابات اوکراین، هر دوی اینا در یک شنبه گذشته که آقای زلنسکی بالاخره برد. حالا باید ببینیم ایشون، ما میدونیم ایشون یکی از در واقع نوچه های یکی از این میلیاردرهای اسرائیله، آقای کلوموفسکی. حالا باید ببینیم این چه کار میکنه، آیا واقعا میتونه مسائل اوکراین رو حل بکنه یا نکنه. ولی به هر حال ایشون هم خودش نیمه اسرائیلیه که در واقع اصلاح، به هر حال ما میدونیم که صهیونیست ها دست در دست نئوفاشیست ها و نئونازی ها، نه تنها در اوکراین، در برزیل، در عربستان که ونزوئلا، نئونازی ها و نئوفاشیست ها رفیق جونکوجونی صهیونیست ها و آقای نتانیاهو هم. در اوکراین هم همینطوره. آقای بولسونارو نزدیکترین دوستش کیه؟ آقای جان بولتون و آقای نتانیاهو و محمد بن سلمان. اینا اتحاد خائنانه و نامقدسشون. در مورد سوریه ما میدونیم نمایندگان ایران، ترکیه و فدراسیون روسیه در آستانه که حالا اسمش عوض شده به اسم نور سلطان اسمش رو گذاشتن، گرد همایی داشتن و در واقع بیانیه مشترکشون اومده که در واقع به اصطلاح تقدیم بلندی های جولان به اسرائیل رو به شدت محکوم کردن و راجع به مسئله ادلیب هم بحث و چیز کردن که ما میدونیم ترکیه هنوز دست بر نداشته از کمک به این تروریستا در منطقه ادلیب و هنوز چشم طمع به شمال شرقی در واقع برشبت که سوریه. حالا اگه شد راجع به سوریه در جلسات آینده صحبت میکنیم. برشبت که البته در این گردم همایی هم نماینده سازمان ملل، هم نماینده از دولت سوریه و هم اپوزیسیون حتی مسلح سوریه در این گرد همایی آستانه شرکت داشتن. بعدش هم ما میدونیم که چون یه گرد همایی اقتصادی در ولادیوستوک صورت گرفت هفته گذشته، در واقع کیم جونگ اون و پوتین با همدیگه ملاقات داشتن در ولادیوستوک که راجع به مسئله کره شمالی و امثال هم صحبت کردن و در واقع پوتین قول داد که صحبتهایی رو که با کیم جونگ اون کرده در اختیار دولت امریکا و آقای ترامپ قرار بده که اگه شما پیمان صلح ببندید، اگه امنیت این کشور رو تضمین بکنید، کاملا کره شمالی حاضر دست از تأسیسات اتمیش برداره. ولی واقعا به اینا میشه اعتماد کرد؟ شما ببینید در از همین چند سال چی کار کردن اینا؟ به دولت امریکا میشه اعتماد کرد؟ هر چقدر که و البته گرد همایی شرکت کننده در یک جاده و یک کمربند که از هرچود که اینه که من راجع به صحبت کردم. ولی ما میدونیم که در ایران هم فرماندهی سپاه رو خامنه ای عوضش کرد و آقای سلامی اومده به جای هرچود که به جای جعفری، و ما میدونیم با این گذاشتن مثلا سپاه پاسداران در جزء مثلا تروریست ها مسلمن نیازی داشته به یه جا به جایی هایی. ولی به هر حال اینم، ولی از اون مهمتر میخواستم این خبر رو به عزیزان بدم که ببینید دولت امریکا شیوه عملکردش چجوریه. آدم حیرت میکنه. 15 آوریل آقای پومپئو در شهر دالاس با ایرانی تبارهای موفق امریکا گرد همایی داشته در یه هتل. شما دقت کنید که پومپئو در اونجا چی گفته. یک، امریکا از مجاهدین حمایت نخواهد کرد، علنا و رسما. من هفته گذشته صحبت کرد که آقای براین هوک چی گفته در جواب یکی از خبرنگارا، ولی الان خود وزیر خارجه امریکا اینو اعلام کرده. یعنی این تودرنی محکمیه به، حالا کار نداریم به مریم رجوی و اعوان انصارش، بلکه آقای جولیانی. بنابراین این یک. دو، به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. عزیزان دقت بکنن، وزیر خارجه امریکا خودش داره میگه امریکا به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. هر شبه که و برنامه دخالت نظامی مستقیم در ایران ندارد. هر شبه که ولی در این حال دولت امریکا معافیت موقت که گفته بود میتونه ایران به چند کشور فعلا معافی که بفروشه. آقا کد خدا باید تصمیم بگیره که ایران به کجا میتونه نفت بفروشه نفروشه. کشورهای جهان موظفن، فقط اروپا نه، فقط آسیا نه، فقط امریکای لاتین و افریقا نه، تمام بشریت باید به آقا گوش بده که کی باید از ایران نفت بخره یا نخره. و در نتیجه نوکرهای سرسپرده است، معلومه که از کره جنوبی گرفته تا ژاپن گرفته و امثال هم و امثال هم، مسلمه که اینا به ارباب گوش خواهند. ولی آیا همه اینا گوش خواهند کرد؟ بنابراین اینم، بنابراین برنامه اینا چیه؟ نکته مهمه که واقعا برنامه شون نمیخوان از مجاهدین دفاع بکنن، صحبتی البته از سلطنت طلبان نمی کنن، ولی علنن وزیر خارجه امریکا میگه که ما خیال حمله نظامی مستقیم به ایران نداریم. آیا میخواد اسرائیل رو وادار بکنه؟ آیا میخواد عربستان رو؟ و اگر اینا حمله بکنن امریکا وارد نخواهد شد؟ و چه خواهد شد؟ حالا بنابراین برنامه شون اینه که در واقع مردم ایران رو از نظر اقتصادی از پا در بیارن تا این مردم از پا در آمده دولت یا حکومت ایران رو از پا در بیارن. تمام شواهد چی نشون میده؟ تمام شواهد اینطور نشون میده که تمام این کارهایی که میکنن هم سپاه پاسداران رو قوی تر کرده و نه تنها مجلس لباس سبز می پوشن، مردم بعد از نماز جمعه میان بیرون به نفع سپاه پاسداران، بلکه حتی بخشی از اصلاح طلبا ملی مذهبی ها رو مجبور کردن که از سپاه پاسداران دفاع بکن و در نتیجه حکومت و دولت هر دو سرکوب مردم رو تشدید کرده. بنابراین این باعث تضعیف حکومت و دولت نخواهد شد، دولت رو از پا در نخواهد آورد، مردم رو قدرت بهشون نمیده که بیان توی خیابون و در واقع جنبش مدنیشون قدرت پیدا بکنه. یعنی در واقع چه نوع سیاست هاییه جز این که به مردم ایران ضربه بزنه، جز این که مردم ایران رو از پا در بیاره، به فقر بنشونه؟ این جنایتکارا در همین جریان سیل ببینید نذاشتن یک دشایی به ایران برسه و فقط تونستن مردمی که میخواستن کمک بکنن کش به طور نقل میخواستن به ایران کمک بکنن، برای اینکه تمام وسایل نقل و انتقال پول رو برای هلال احمر که این خودفروخته های خارج نشین گفتن نه خیر اینطور نیست، ایران قبول نکرده. خب حالا برن و بخنن ببینن چی شد. سیاست هایی که امریکا داره پیاده میکنه به ضرر ملت ایران، به ضرر مردم ایران و به نفع حکومت ایرانه. عزیزان ببینن از هر من شمس با چشم خودشون ببینن. بازم قربون صدقه امریکا و حکومت امریکا برن. ما با مردم امریکا دوستیم. صحبت من ستیز با امریکا نیست، ستیز با چنین هیئت حاکمه‌ایه که آقای پیتر فیلیپس داره در همین کتاب جاینت 300 شرکت عظیم که عرض شد که در واقع من ادامه ندادم که 36 میلیون میلیونر وجود داره در سطح جهانی دنباله کتاب پروفسور پیتر فیلیپس، 3000 بیلیونر وجود داره، 17 شرکت سرمایه گذاری عظیم وجود داره که سرمایه های اینا را مدیریت میکنن. دو نفت هاشون رو من اسم ببرم: بلک راک، آقای فینک رئیسشه، 5 تریلیون دلار زیر نظرشه. یه شرکت 5 تریلیون دلار، پول همین میلیونرها و میلیاردرها. و بلک راک آقای شوارتزمن 2 تا 3 تریلیون دلار. هی ما صحبت از دولت پنهان میکنیم، پنهان نیست اینا. همین 17 شرکت سرمایه گذاریه که اینا رو 199 نفر مدیریت میکنن، که اینا هم در داووس، هم در میزگر و هم در پیتر فیلیپس میگه که پروفسور پیتر فیلیپس میگه که اینا هم دیگر رو میشناسن، بچه هاشون به همون دانشگاه ها میرن، با هم دیگه ازدواج میکنن، دوست هم دیگه. تولت پنهان اگه چیه؟ پنهان نیست. هم کاخ سفید رو میخرم، هم کنگره رو میخرم، هم قضات رو میخرم، هم دیوان عالی کشور، دانشگاه ها، کلیساها، ها، کنیسه ها، کلانترها، رؤسای مدارس، همه رو پول میخرم. در نتیجه همینان که باید سودشون رو سرمایه گذاری بکنن برای سود بیشتر، در نتیجه همه چی باید خصوصی بشه، از منابع آب گرفته، جنگل ها گرفته، کوه ها گرفته، لواسانات گرفته، جاده ها گرفته، پل ها، که همه این جاده ها و پل ها و امثال ها با پول مردم درست شده، خصوصیشون میکنن که نواقلی بگیرن از مردم. دانشگاه ها، دبستان ها، دبیرستان ها، بیمارستان ها، پستخونه ها، مگه کوشش نکردن؟ مگر پست رو در انگلیس خصوصیش نکردن؟ مگه اینجا نمیخوان پستخونه رو خصوصی بکنن؟ و ببینید مسعود نیلی و محمود سریع القلم چه دفاعی میکنن از فد اکس، پستخونه خصوصی در امریکا. این آدم ها بیان و سرویس پستخونه نیمه دولتی امریکا رو مخایسه بکنن با فد اکس، که من به هر کسی که میخواد برام چیزی بفرسته میگم مطلقا با فد اکس نفرست. اینا خیال میکنن موقعی که یه چیزی خصوصی شد به به و چپ چپ، اینطور نیست. در این حد هر شبت که مسئله بعدی، هر شبت که میخواستم دنباله بحثی رو که راجع به نیروهای سیاسی ایرانه و همینطور که عرض کردم به طور مختصر، من حالا مجاهدین رو که دولت امریکا کنار گذاشته و قبلا اوباما کنار گذاشته بود، ولی اینا هم کنار گذاشتن، حالا کی پشتشونه؟ فقط اوشا، اسرائیل و البته عربستان. ولی موقعی که دولت امریکا کنارشون بذاره، به نظر من ضربه شدیدیه بهشون، گرچه خودشون نیروی نیستن. سلطنت طلبا هم به هر حال نمیخوام راجع بهشون صحبت کنم، قبلا صحبت کردم. یکی از عزیزان منتها یه نقد جالبی از من لازمه بخونمش. میگه که در برنامه 20 آوریل 2019 شما در مورد همکاری خمینی به طور پنهان با امریکا و اسرائیل، به سیاست مدار بودن خمینی اشاره کردید، که به یک آدم شیاد، دروغگو و ریاکار بود، در ادامه به کار علنی و رسمی رضا پهلوی اشاره کردید که با امریکا و عربستان به طور علنی همکاری داره. نتیجه ای که گرفتید این بود که رضا پهلوی نمیتواند سیاستمدار باشد. نکته ریشی رو گرفته این عزیز. به نظر میرسد که این استدلال شما ممکن است گزک به دست سلطنت طلبان بدهد که رضا پهلوی دارای سیاست صداقت و علنی است و نه کار ریا و دروغ. نکته بسیار جالبیه. جواب مختصری که من به این عزیز دادم عبارت از اینه که سیاست مدار بودن فرق میکنه با سیاسی بودن. سیاسی بودن بسیار جالبه، سیاست مدار بودن لااقل در این سیستم لازمش شیاد بودن، دروغگو بودن، ریاکار بودن، به آقای بیل کلینتون، به خانم هیلری کلینتون، به آقای اوباما، حسین اوباما، به آقای ترامپ نگاه بکنید که چه قولایی به مردم دارند و چه کار کردند. روح الله خمینی چه قولهای این آدم شیاد ضد بشر و ضد انسان زیر درخت سیب به مردم داد که 4 میلیون رفتن و اینطور. بنابراین سیاست مدار در سیستم‌های سرمایه‌داری یا پیش سرمایه‌داری آره شیاد، دروغگو و غیره و غیره. آقای رضا پهلوی این وطن فروشیش رو منتها علنی داره انجام میده. فرقشون اینه که آره به همین دلیل هم که شانس کمی داره، ولی کاری که میکنه عملا کمک گرفتن از عربستان، از اسرائیل، از امریکا و غیره و غیره چیزی جز وطن فروشی نیست. عرض شد که اینه داستان، ولی میخواستم این نکته ظریفی رو که این عزیز توی برنامه متوجه شده و عرض شد که عزیزان واقعا با دقت این چیزا رو میبینن. میرسم به در واقع راجب اصلاح طلبا حالا صحبت بکنم و اون به مناسبت مقاله مفصلیه که عرض شد که آقای حمید رضا جلایی پور در سایت خبری تحلیلی امتداد در 8 آوریل نوشته و این ها یکی از عزیزان برای من فرستاد که برام جالب بود و نکات مهمی راجع به اصلاح طلبا، در این که ما داریم راجع به اپوزیسیون ایران صحبت میکنیم، اگر بخوایم که ایران به کدام سو میرود ما باید درک دقیقی از نیروهای سیاسی، گروه‌ها، سازمان‌ها و به اصطلاح چیزای اپوزیسیون داشته باشیم. بنابراین اینایی که من صحبت کردم فرضاً مجاهدین و یا سلطنت طلبا یا چپهای بریده، اینا در بیرون هم. و نظر خود من اینه که اینا نه مردم ایران واقعا به قول معروف تره به ریشه اینا خورد می کنن و نه شانسی دارن و دستشون رو شده، از سازمان مجاهدین گرفته تا همین سلطنت طلبا که واقعا در کجا گرده همایی‌هاشون بوده، با کیا ارتباط دارن، کمک های مالیشون رو از کجا میگیرن. هر کدوم از اینا مثلا دفتر تحکیم وحدت، همین آقایان که اومدن بیرون، من دوستانی دارم که در دانشگاه های همین جنوب کالیفرنیا استادن، از اینا دعوت کردن که بیان کار براشون اونجا تحصیل بکنن در همین دانشگاه جنوب کالیفرنیا. همین آقای علی افشاری نیومد، رفت زیر سیطره دستگاه های امنیتی امریکا. آقای باطبی، آقای عرضوت اکبر عطری و خیره و خیره شون اینا. یعنی تن به وطن فروشی و در واقع رفتن زیر سیطره اجنبی دادن. اینا شانسی نمیتونن داشته باشن، مصطفی واحدی چون و غیره شون، یا بعضی از رهبران کارگری که اومدن خارج به خاطر 2000 دلار در ماه خودشون رو فروختن، شانسی اینا ندارن. اصلاح طلبا تو ایران هم. و در نتیجه حالا میخواستم تفاوت اوباما رو با ترامپ برای عزیزان در مورد سیاست اینا در مورد ایران که ببینید اوباما چه مار هفت خطی بود و چقدر سیاستهاش دقیق حساب شده برای حفظ این امپراتوری. در تاریخ متأخر هیچ کس به اندازه اوباما به این امپراتوری کمک نکرده، در اینکه موقعی که سر کار اومد بعد از خرابکاری‌هایی که جورج دبلیو بوش کرده بود داشت فرو می پاشید واقعا. گیر کرده بودن تو افغانستان و عراق و اوباما چطور اینا رو نجات داد، اعتبار امریکا رو چطور برد بالا. موقعی که رفت برلین مثل کندی ازش استقبال کردن، جایزه نوبل بهش دادن. حالا در مورد ایران چه کار کرد؟ میدونست که اصلاح طلبا و اعتدالیون یعنی همه حلقه نیاوران اینا تو ایرانن و میتونن در واقع اگر به قدرت برسن به جای اصولگراها در واقع ایران تغییر رفتار خواهد داشت. برای اینکه نه اوباما و نه ترامپ هیچ کدومشون نمیخوان به ایران حمله نظامی و یا رژیم رو تغییر بدن. برای اینکه میدونن اگه بخوان رژیم رو تغییر بدن باید حمله نظامی بکنن و ما میدونیم که این براشون امکان پذیر نیست، در خلاف بعضی ها که ما رو میترسونن، از فیلیپ جیرالدی و امثال هم، حتی تریتا پارسی و امثال هم. حالا مگر اینکه اتفاقاتی بیفته، ولی هنوز که هنوز من فکر میکنم اینا امکانشو ندارن و فوق العاده براشون خطرناک به شکست میخورن. بنابراین همینطور که پومپئو میگه خیال حمله نظامی مستقیم به ایران ندارن. برنامه اوباما چی بود؟ اینه که این برجام رو چیز بکنه، درسته ایران رو به نوعی به رسمیت بشناسه ولی تحریم ها رو بر نداره به طور کامل، یعنی استخوان لای زخم بذاره، در این حال ایران رو زیر پوتین سازمان به اصطلاح انرژی اتمی قرار بده که ضربات سنگینی به کارهای علمیش و غیره و غیره بخوره، ولی در این حال این اصلاح طلبا رو، جناح راست ملی مذهبی ها رو، روحانی و حلقه نیاوران رو بهش قدرت میداد. ببینید چه چیزی به راه انداختن. در واقع اوباما میخواست از این طریق ایران تغییر رفتار بده، to change its behavior. الانش هم پومپئو به چیز میگن ما میخواییم فقط، البته جان بولتون و نتانیاهو هدفشون از بین بردن ایران به حمله نظامیه، ولی هیئت حاکمه امریکا و دولت پنهان CIA و پنتاگون که حالا پومپئو هم صحبتشو کرد خیال حمله به ایران رو ندارن. میخوان تغییر رفتار بده. یعنی چه تغییر رفتار؟ یک، دست از کمک به سوریه برداره، دست از کمک به حزب الله برداره، دست از کمک مردم فلسطین برداره و کمکی اگر به حوتی ها در یمن میکنه برداره و خلاصه بذاره برجان اگر این کمک ها رو برداره چه میشه در سوریه؟ دوباره داعش، ما میدونیم دوباره فعال شده داعش. اینا هنوز دست بر نداشتن از اینکه دولت سوریه به دست داعش، جبهه النصره، احرار الشام و امثال هم بیفته. حزب الله بهش کمک نشه، امریکا روی لبنان چیز بکنه و این تابستون آینده اسرائیل حمله بکنه و جنوب لبنان رو دوباره بگیره. هدفشون اینه. و البته فلسطین رو نه تنها سرزمین ها رو بیشتر و بیشتر اشغال بکنه، بلکه در واقع از بین ببره فلسطین ها رو و تمام جنایاتش به رسمیت شناخته بشه از طرف ایران. این یک. دو، تغییر رفتار یعنی دست از نزدیک شدن به روسیه و چین برداره و اجازه بده که سرمایه های امریکا و غرب طوفان آسا وارد بشن و در واقع سیستم چیز اقتصادیش که الان در واقع به نوعی سرمایه ها وارد نمیشن وارد بشن و زیر سیطره کامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بره. تغییر رفتار یعنی و اوباما برنامه‌اش این بود و داشت موفق می شد. شاید صحت روستا برنامه شون غیر از اینه. برنامه شون تک پاره شدن ایرانه، از بین رفتن کشوری به نام ایرانه، تجزیه ایرانه. نقشه هایی رو که آقای یهنان در دهه 1980 برنامه صهیونیست رو عزیزان توی چیزای اینترنتی ببینم، اختلاف در بین اینا هست. بنابراین برنامه صهیونیست تجزیه و نابودی ایرانه، برنامه دموکرات ها و آقای اوباما عبارت از این بود که ایران رو به نوعی وادار به تغییر رفتار، change its behavior، که اسم بردم که چی هست. حالا تمام اینا منجر به چی شده؟ منجر به این شده که یعنی در واقع برنامه صهیونیست ها پیاده شد با روی کار اومدن آقای ترامپ. در واقع کمک های ایران به سوریه، به حزب الله، به مردم فلسطین، حتی به یمن در واقع سر جاش مونده و امریکا بخواد یا نخواد ایران رو به طرف چین هل داده، برای اینکه چین در واقع تنها کشوریه که الان حاضر نفت ایران رو بخره. طبیعتاً این ضربات سنگینی به اصلاح طلبا، به جناح راست ملی مذهبی ها، به چپ‌های بریده و البته سلطنت طلبا و امثال هم خواهد زد. و همینطور که گفتم در واقع جناح راست اصولگرا و سپاه پاسداران رو به قدرت کامل. حالا آیا برنامه‌اش اینه که کاملا سپاه پاسداران قدرت رو بگیره و بعد با سپاه پاسداران کنار بیاد؟ ما نمیدونیم. این پیشبینیش مشکله، ولی به هر حال میشه یه نظراتی داد. خود من تصور نمی کنم که این چیزی امکان پذیر باشه، ولی یکی از برنامه هاشون شاید این باشه. ولی فعلا هم ایران رو به طرف چین و روسیه، برای اینکه مرتب اسرائیل، هارتس و سایر به اصطلاح این چیزای عربی مال عربستان میخوان بین ایران و روسیه اختلاف بندازن. چه آره، روسیه اسرائیل رو صد برابر ایران ترجیح میده، میذاره بمباران بکنه. موقعی که هواپیماهای اسرائیلی میان تمام این S-300 رو تعطیلش میکنن، اصلا نمیذارن دفاع بشه و غیره و غیره. و جنگ در گرفته بین طرفدارای روسیه و ایران در جنوب و شمال. و هرچی هم دولت سوریه هم روسیه انکار بکنن، اینا دستوردار نیستن و خبرنامه گویا در واقع اینا در خدمت CIA و موساد هم همین خبرنامه گویا. بنابراین ضربه خورده به اصلاح طلبان، نتیجه اینه که شکاف در بینشون افتاده، در نتیجه به دست و پا افتادن. که حالا آقای جلالی پور در اومده میگه که میگه ما اسلام سیاسی نداریم، ما اسلام مدنی داریم. نمایندهش کیه؟ اقبال لاهوری در پاکستان و آقای عرشبت که سروش در لندن. اینا نمایندهی میکنن نه اسلام سیاسی رو، اسلام مدنی رو. حالا اسلام مدنی چیه؟ ایشون توضیح داره به نوعی، در حالی که این آقایان نمیدونن که آقای خاتمی سال 92 بعد از اینکه روحانی بر سر کار اومد نطقی داشت، نطق تاریخی داشت که گفت ما فقط یک راه داریم، صندوق رأی با همین قوانین، یعنی در واقع قوانین نظام که براش مقدسه، یعنی ولایت فقیه و نظارت استصوابی، که ایشون آقای جلالی پور از زیر تمام اینا در میره، اصلا صحبتشو نمی کنه. ولی من میخوام چون فرصت نیست انتقاداتی که از طرف یه بخش دیگه اینا اومدن از اینا بیرون تا که من راجع به آقای قدیانی قبلا صحبت کردم. حالا جالبه که رضا علیجانی از دست راستی های ملی مذهبی هم با اینا صفشو چیز کرده، تحول طلب شده که میگه نه ولایت فقیه، باید برگردید و محکوم بکنید خود خمینی رو، و بعدش هم در واقع به اصطلاح سیاست نباید صندوق رأی باشه بلکه سیاست باید خیابانی باشه. انتقاداتی که از طرف تحول طلبان شده به اصلاح طلبان، اینا رو میخونم که به نظر من فرصت نیست که من صحبتهای آقای جلایی پور رو اینجا مطرح بکنم، تمامش فلسفه است، ولی در بینشون تلاطمی به وجود اومده، تفرقه افتاده در بینشون، در اینکه ضربا خوردن در اثر سیاستهای ارباب در کاخ سفید. مهمترین نقص عملی تحول طلبان که در واقع فقط از رضا علیجانی اسم میبره در بین این تحول، به سیاست ورزی اصلاح طلبان رو میتوان در این ابراز نظرشان دید که آنها فقط به سیاست انتخاباتی چسبیدند، یعنی اصلاح طلبان آیا نچسبیدن فقط، و مخالف سیاست خیابانی هستن با برخورد انسانهایی که اومدن، کارگرهایی که اومدن تو خیابون 96 97 چه برخوردی کردن؟ همین اصلاح طلبان در برابرشون نایستادن. گفته می شود هدف اعلامی اصلاح طلبان تقویت سازوکار دموکراسی در ایران است، ادعای اینو دارم، و در راه رسیدن به این هدف مهمترین کاری که اصلاح طلبان انجام میدن شرکت در انتخابات. کاملا چهار سال از لونه هاشون بیرون میان، درست مثل سلطنت طلبا یا رضا پهلوی. هر وقت امریکا یه نهیب میده به ایران، میگه که حمله خواهم کرد، بلان از سوراخش بیرون میاد، مصاحبه میکنه، روی صندلی چرخان میشینه و غیره و غیره، دوباره میره به کسب و کارش میرسه. اصلاح طلب هم همینطور، موقعی که انتخابات میشه یکی دو ماه قبلش میان تو میدان، در صورتی که از نظر تحول طلبان حرکت در چارچوب سیاست انتخاباتی، حرکت در مسیر بن‌بسته. آیا در عرض این 21 سال ثابت نشده آقای خاتمی، آقای جلایی پور، آقای عبدی و غیره و غیرتون، آقای سعید حجاریان، و نه پیشبرد دموکراسی از نظر تحول طلبان فرایند انتخابات در ایران به تدریج در 20 سال گذشته کاملا مهندسی و لوس شده است؟ آیا اینطور نبوده؟ مهندسی و لوس نشد؟ اول و این یک، در ایران فقط یک چهارم از قدرت حاکمیت در معرض انتخاب قرار میگیره. در انتخابات ایران در چهار مورد اسم میبره یا پنج مورد، یک، فقط یک چهارم قدرت حاکمیت مورد رأی مردم قرار میگیره. حالا با اون شرایط دو سوم یا سه چهارم قدرت دیگه در کجاست؟ اونایی که غیر منتخبا تا زمانی که ولایت فقیه یه دیکتاتور اون بالا نشسته اصلا صحبت از دموکراسی میشه کرد؟ آقای اصلاح طلبا، آقای خاتمی، شما استمرار طلبید به قول تحول طلبان اینا و در معرض انتخاب مردم گذاشته میشه. فقط یک چهارم یا یک دوم از طریق اعمال نظارت حد اکثری استصوابی که آقای قدیانی در اومد گفت که اگه این نظارت استصوابی ناقل برداشته نشه نباید شرکت کرد. حرفش درست نیست؟ امکان کاندیداتوری نمایندگان با کفایت و برخوردار از رأی مردم در اثر نظارت استصوابی به حد اقل رسیده یا با فرایند حذف روبرو میشن و اصلاح طلبان به اجبار با نیروهای دست چندم موقعی که یه ذره یه کسی انسانیت داشته باشه حذف میشه، فقط جنهای خوب رو میتونن بیارن که مورد قبولشونه، از جنس عارف و امثال هم. و کمتران در انتخاب ظاهر شدن. سوم، در همین انتخابات مهندسی شده و حتی در صورت پیروزی در انتخابات رأی مردم به درستی منشأ اسد به فراکسیون امیدتون نگاه کنید. در نتیجه دولت موازی با اتکا به دو سوم قدرت حاکمیت جلوی انتخابات نمایندگان منتخب را گرفته و اجازه نمیدهد آنها در تغییر معضلات جامعه که در جریان تبلیغات انتخاباتی این همه روحانی چه موقعی که ما میگیم شیادن سیاست مدارا، همین فتح خود خاتمی چه قولایی به مردم داد، چطور عمل کرد در عرض 8 ساله؟ روحانی که از اون شیادتر چه قولایی به مردم داد؟ سیاست مدارا آره شیادن، فریبکارن، منشأ اسد نمیذارن. چهارم، در عمل اصلاح طلبان با شرکت در این انتخابات بی تأثیر یا بی اثر به انحصارگری دولت موازی در تصاحب دو سوم قدرت حاکمیت مشروعیت میبخشن. کاملا همینطوره. پنجم، دولت موازی از کمتوانی اصلاح طلبان در بسیج مردم آگاهه. نه تنها در بسیج مردم شرکت نمی کنن اصلاح طلبان، جلوشه می گیرن، می گن خطرناکه. همین جلای پور می گه خطرناکه، باید اینا رو به قول معروف زد توی دهنشون که در دو موقعیت، در سال 76 و در سال 88 که مردم توی خیابونا بودن، اعتبار ایران چطور رفت بالا و دشمن خارجی نطق نمیتونست بکشه. ایران با جاهای دیگه فرق میکنه. در برابر استدلال این آقای جلایی پور باید ایستاد. پنجم، دولت موازی از کمتوانی اصلاح طلبان در بسیج مردم آگاه است و دلیلی نمیبیند که به مطالبات اصلاح جویانه اصلاح طلبان پاسخی بدهد. حالا اسم خودش آقای جلایی پور عوض کرده، دیگه نمیگه من اصلاح طلب، میگه من اصلاح طلب نیستم، اصلاح جو شده ایشون. از این رو بیشتر به فکر پیشبرد طرح امت جهانی شیعه در رویارویی با فلان و فلان و دغدغه رسیدگی به معضلات روزمره مردم در دولت مردمی دغدغه مردم رو نداره. و شما بهش قدرت میدید با شرکت در این انتخابات های قلابی. بنابرای 5 دلیل فوق، تحول طلبان معتقدن اصلاح طلبان با چسبیدن به سیاست عقیم انتخاباتی رو توی جیومه گذاشته. یعنی از نظر آقای جلایی پور این سیاست های انتخاباتی عقیم نیستن. بسیار هم جالبن، عملا مسیر بن‌بست را برای فعالیت برگزیدن و به همین خاطر در عرصه دموکراسی خواهی به نیروی بیخاصیت و آویزان به قدرت و استمرار طلب تبدیل شده. جلایی پور ناراحت شده از این حرفا، در حالی که تحول طلبان حالا از زبان کی اومده این بیرون؟ آقای رضا که خودش معلومه وضعیتش، ولی واقعیت اینه که در واقع آویزان به قدرت و استمرار طلب تبدیل شدند. راجع به اصلاح طلبان واقعا به نظر من همین طوره. در مقابل بن‌بست اصلاح طلبان تحول طلبان اتخاذ سیاست خیابانی را راهگشا می‌دانند. حالا جلایی پور میخواد این سیاست خیابانی رو یه چیز خطرناک نشون بده، شعاره مردم کشور از هم میپاشه، دشمن ازش استفاده میکنه. مثل این که سیاست خیابانی فقط اینه که حتما مردم، اولا میخواد بگه که این به خشونت میکشه. مردم خشونت نشون دادن در همون 88؟ چی خشونت نشون دادن؟ مردم عکس‌العمل در روز عاشورا نشون دادن به خشونت جنایتکارانه این دولت و این حکومت. بنابراین سیاست خیابانی فقط این نیست که مردم بیان آتیش بزنن، خراب بکنن، فلان. انواع و اقسام داره. شما ببینید کارگرای هفت‌تپه چه کار کردن، با چه انسانیت و شرافتی اومدن و اعتصاب کردن و چطور سرکوبشون کردن. کارگرای صنعت صنایع فولاد، هرچود که هپکو، ماشینسازی تبریز و سایر اینا چیزهای مدنیه که فردا امید ما اینه که کارگرها بیان، میخوان جلوی مجلس بیان، بیان و فریاد خودشون رو علیه حکومت. اینا خشونت آمیزه. آقای جلایی پور خیر، هیچ وقت چنین چیزی نیست. و شما استمرار طلب و آویزان به قدرتید و به همین دلیلی که ضربه هم خوردید. بنابراین در جلسات آینده من صحبت میکنم که اگر اینا اپوزیسیونن، اپوزیسیون واقعی چه خواهد بود. وقت من تمامه عزیزان، امیدوارم که کمک های عزیزان برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. فرزاد جان خیلی ممنون. هر شبت که عزیزان میدونن که ساعت 9 شب این برنامه تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره که از اونجا عزیزان میتونن به توییتر برن، بعدش میره توی تلگرام که مطالب متعددی اونجا من گذاشتم، و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خدا بزنی کنم. شب و روز عزیزان خوش.